5 مرکز درمانی ما داریم و اضافه بر اون یه طرحی داریم به اسم طبیب دوار که اینا یه پول پشتی رو تحویل میگیرن تو مسیر بین این مراکز، اگر کسی نیاز به کمک داشته باشه از اینا استفاده میکنن.
ممنون که همراه بودید و شنوندی بخش گزارشی. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-828-828-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
داد زندگی اون جاده های سرده جمون به داد برو بگیر دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام، گاهی وقتا آدم ها از چاله در میان و میفتن تو چاله، شنیدین حتما دیگه، یعنی از یه مشکلی در میان اما میفتن توی مشکل بزرگتر. مثلا از زیر بارون میرن زیر ناودون.
بگو به باران ببارد امشب، بگو.
اگر دیده باشید خونه های قدیم که آب پشت بومشون وقتی بارون میومد میرفت توی ناودون و از ناودون میومد تو کوچه، حالا این ناودونا گاهی وقتا لوله‌ای میکشیدن و میومد تا پایین دیوار و گاهی وقتا از همون بالا ناودون رها میشد و آبش مستقیم میریخ توی پیاده رو یا توی کوچه و اون کسی که از زیر ناودون رد میشد حسابی خیس میشد. میگفتن از زیر بارون در اومد و رفت زیر ناودون،
از چاله در اومد و افتاد تو چاه.
حافظ شیرازی شاعر بزرگ قرن هشتم میگه در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. دل من از چاه زنخ یا چاه زنق یا چاه زنخدان تو، اون حفره کوچکی که زیر چونه قرار داشت و شاعرها اون رو به چاه تشبیه کرده، یعنی هرچی این حفره بیشتر بوده برای شاعرها زیباتر بوده، از نگاه اونها جزو زیبایی شناسی معشوق در ادبیات بوده. میگه دل من از چاه زنخ تو در اومد و در خم زلف تو آویخت. اینجوری بود که از چاه در اومد و در دام افتاد. موی معشوق رو به دام تشبیه کرده و زنخ معشوق رو به چاه. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. همین مضمون رو سعدی در ذیل حکایتی برای ما نقل کرده.
میگه
شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی. شنیدم که یه آدمی گوسفندی رو از دست گرگی نجات داد. گرگ میخواست گوسفند رو پاره کنه و بخوره، اما یه آدمی اومد و گوسفند رو نجات داد. خب در نظر اول کار خیلی خوبی کرد. شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. شب که شد مرد کارد رو مالید به گردن گوسفند. گوسفند گفت وقتی خوب نگاه میکنم میبینم گرگ من خود تو بودی، یعنی منو از چنگال گرگ نجات دادی اما خودت منو داری میکشی. از چاله در اومد و در چاه افتاد. امیدوارم ما به این مصیبت دوچار نشیم که از چاله در بیاییم و تو چاه بیفتیم. انشاءالله که همیشه حالمون به خوبی و خوشی باشه، همیشه روزگارمون بر وفق مراد باشه.
به جا در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ قطر عشقی ز سوز عشقی خوشا زندگانی، همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند بسان دل ما. چلیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. چلیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برو. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برو. چو طوفان سختی ز شاخه من، گل هستیم را بچین و برو. که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته. شاطهای وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
اسمم بابا برگیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. فرق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش به فکر بقیه هم باش لامپ اضافی خاموش
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ این روزها یک مطالبی درباره چاپ و به اصطلاح آوردن چاپخانه، بسمه خانه. گفتم این کلمه بسمه خانه ترکیه و همینطور مطبعه عربیه و کلمه چاپ هم از چاپ میاد. این کلمه ارشد مغولیه و در دوران مغول اسکناسی که چاپ کرده بودن در چین، چاپ که نمی کردن، یه مهری روش می زدن بهش بودن چاپ. این از هندوستان به ایران منتقل شد. خب داشتیم می گفتیم که میرزا محمد حسن خان اعتماد و سلطنه وزیر انتباعات کتابای زیادی رو در دارالطبائه که جزو تشکیلات وزارت انتباعات بود، محلش هم در دارالفنون بود، چاپ کرده و اینا چاپ سنگیه که بعدها هم چاپ حروفی اومد به ایران. چاپ حروفی زمانی قبلا اومده بود به ایران ولی مردم استقبال نمی کردن. میرزا حسین خان سپه سالارم یک بار دستور داد، من دیده بودم این دوره روزنامه ایران سلطانی رو که به حروفی که الان شما تو روزنامه می خونید به اینا میگن چاپ حروفی، استقبال نکردن مردم. الان شما برید پاکستان مردم به حروف خط اردو علاقه دارن با دست نوشته بشه، از روش فیلم برداری میشه، توپوگرافی میشه و روزنامه ها، اغلب روزنامه ها تا چند سال پیش که من میدیدم به همین خوشنویسی بود. اینا 40-50 تا خطات دارن میشینن مینویسن. حالا شاید اینم به اصطلاح چاپ جدید شده باشه، اینها هم تبدیل به چاپ جدید کرده باشن، حروف کامپیوتری کرده باشن. در سال 1261 هجری قمری، یعنی چی؟ زمان محمد شاه، چاپ تیپوگرافی، چاپ حروفی تهران موقوف شد. آن که در تبریز بود 10 سال قبل از آن بسته شده بود. در سال 1246 زمان سلطنت محمد شاست، شخصی روسی اسباب مختصری برای چاپ سنگی یعنی لیتوگرافی به تبریز آورد. تا سال 1256 ثمر نبخشید. من اینو اشتباه کردم، 1246 میشه زمان فتلی شاه، چون فتلی شاه 1250 فوت کرده. تا سال 1256 ثمر نبخشید. بعد از آن تاریخ عملیات چاپ آغاز شد. در سال 1259 آقا عبدالعلی اسباب لیتوگرافی به تهران آورد، بدون تأخیر مشغول کار شد. در همان سال نخستین کتاب چاپ سنگی که در تهران به تب رسید، کتاب معجم فی آثار ملوک العجم بود، تعریف میرزا عبدالله ابن فضل الله و تاریخ پتر کبیر نیز به سعی او تمام شد. آقا عبدالعلی بعد از چندی کارخانه را به آقا میر باقر واگذار کرد. چاپخانه سنگی در دارالعلم شیراز تقریبا در سال 1254 برقرار شد، زمان محمد شاه. ولی گویا غیر از یک کتاب قرآن مجید کتابی چاپ نکرد. در اصفهان در سال 1260 یعنی بازم زمان محمد شاه عمل لیتوگرافی شروع شد. کتاب رساله حسینیه به چاپ رسید. اینا خیلی جالبه، ما اینا رو بدونیم. هر شود که هوتم شینلر، گفتم یه دانشمند آلمانی بود در خدمت ناصرالدین شاه بود. یکی از کارهای بزرگ میرزا حسین خان سپهسالار آوردن چنین آدم‌های باسوادی بود، مثل جنرال واگنر خان. واگنر خان کاپیتان بود ارتش ایران که اومد به درجه جنرالی سرتیبی رسید. اون همون بود که لب به شاه گفت ظل السلطان داره ارتش بزرگی درست میکنه، 21000 کلاهخود پروسی برای این از آلمان خریده، اونیفورمای خیلی شیک و ممکنه این سلطنت شما رو به خطر بیاندازه. ماجراشو براتون میگم. 1305 هجری قمری. در یک کتاب فرانسوی موسوم به چاپخانه در خارج از اروپا، مؤلفش عرض شود که مجهوله، نوشته یک کتاب شناس تاریخ چاپخانه ها رو در بلاد غیر از اروپا نقل میکنه. این کتاب در زمان مظفرالدین شاه 1319-1320 هجری قمری در پاریس به چاپ رسیده، 1902 میلادی. نوشته در سال 1822 میلادی جوانی به نام میرزا جعفرنام اولین چاپخانه سربی رو در شهر تبریز دایر کرد. کتاب اول که چاپ شد گلستان بود که بنا به قول ساسی و کاترمر در سال 1824 میلادی و به قول کوتون در سال 1825 چاپ شده. بعد از آن تاریخ قاجاریه تألیف عبدالرزاق ابن نجف خلی در آن مطبعه چاپ شد. هوتم شینلر آدم باسوادی بود. بعد در روزنامه گروه آسیایی مبشرین انگلیسی درباره اولین کتب مطبوع در تهران درج می کند و می گوید آن کتب در کارخانه معتمد الدوله به اهتمام ملا عباس علی به چاپ رسیدند. اسامی اون کتب هم آورده. در مقدمه رساله که جناب آقای میرزا محمد علی خان تربیت در تاریخ جراید ایران تألیف کرده و نامش هست ورقی از دفتر تاریخ مطبوعات ایرانی و فارسی که ادوارد پرونم اونو به انگلیسی ترجمه کرده، نسخه فارسیش هنوز به چاپ نرسیده بود در قرن اوایل قرن 20، بعدن چاپ شد. تاریخ ادبیات و مطبوعات ایران درباره اولین مطبعه نوشتن در حدود سال 1240 عباس میرزا نایب السلطنه میرزا جعفرخان تبریزی رو به مسکو فرستاد که یک دستگاه چاپ سنگی بیاره، آن صنعت را نیز بیاموزد. وی دستگاهی به تبریز آورده دایر کرد. مشهدی اسدآقا باسمچی معروف تبریزی که خودش در وقت تألیف کتاب در سال 1330 هجری قمری زنده بود و مطبعه قدیمیش هنوز در تبریز دایر بود، روایت می کند که میرزا صالح شیرازی وزیر تهران میرزا اسدالله نامی را از اهالی فارس با مخارج زیاد برای یاد گرفتن سنت چاپ به پترزبورگ فرستاد، سن پترزبورگ. وی پس از مراجعت در تبریز به دستیاری آقا رضا پدر مشهدی اسدآقا راوی حکایت مطبعه سنگی لیتوگرافی تأسیس کرد. اولین نسخه که در آن مطبعه چاپ شد قرآن مجید بود به خط میرزا حسین خوشنویس معروف. بعد از 5 سال شاه این چاپخانه را با اجزا و عمال آن به تهران خواست. اولین نسخه که در تهران چاپ شد دیوان میرزا عبدالوهاب معتمد الدوله نشاط، ایشون وزیر خارجه هم بود. در جریان قرارداد ترکمانچای ایشون طرف خطاب انگلیسی ها بود و روس ها. در کتاب موسوم به کتابشناسی شرقی تألیف زینگر و در کتاب کتابشناسی ایران تألیف شواب و کتاب فهرست کتب عربی و فارسی و ترکی منطبعه در اسلامبول و نیز در تهران و در ایران و موجود در موزه آسیایی سن پترزبورگ تألیف دورن در سال 1866 چاپ شده، اسامی کتب زیادی از قدیمترین مطبوعات ایران ثبت شده. هرچند رساله حسینیت چاپ اصفهان که در سال 1244 یا 1248 چاپ شده، قرآن چاپ سنگی 1840 شیراز، محرق القلوب نراقی چاپ تهران سال 1239، جلاء العیون و عین الحیات و حیات القلوب و مفتاح النبوت در سال 1240، نخبه کلباسی رساله عملیه فقه چاپ اصفهان 1246، گنجینه معتمد الدوله میرزا عبدالوهاب متخلص به نشاط چاپ تهران 1266. اسامی کتاب دیگری در مؤاخذه مزبور موجود است که از سال 1239 به این طرف در تبریز و تهران و اصفهان چاپ خورده. در همون وقت که در تبریز چاپخانه سربی دایر بود، چاپخانه دیگری در تهران در حدود سال 1240 دایر بوده. بدون آنکه چاپخانه تبریز به تهران نقل شود. در کتاب مشاهیر الشرق در ضمن شرح حال ناصرالدین شاه عرض شود از قول میرزا مهدی مدیر جریده حکمت فارسی منطبعه مصر می نویسد که اولین چاپخانه را عباس میرزا نایب السلطنه در تبریز تأسیس کرد. میرزا صالح شیرازی و میرزا محمد جعفر تبریزی را خواسته و به مسکو و سن پترزبورگ فرستاد. 14 دستگاه اسباب یعنی چرخ مطبع سنگی طرز قدیم آوردن و در تبریز چاپخانه دائر کردند. 1250 میرزا صالح شیرازی گازت اخبار رو که طبع آن به چاپ سنگی بود دائر کرده. اصفهان و شیراز اولین چاپخانه در آنجا پیدا شدند. سپس شهر ارومیه بود. بوشهر، مشهد، انزلی، رشت، اردبیل، همدان، خوی، یزد، قزوین، کرمانشاه، کرمان، گروس، کاشان همه اینها دارای چاپخانه شدند. با اینکه در ایران اول چاپخانه سربی داخل شده بود، بعدها مدت‌های دراز منسوخ شد چاپ سنگی، برای اینکه مردم از حروف خوششون نمی اومد، نمی‌تونستن حروف سربی رو بخونن که چاپ می‌شد. در سال 1290 در حین مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگستان، 1290 هجری قمری میشه 1873، در اثنای توقف در استانبول یک دستگاه چاپخانه با حروف عربی و فرنگی به قیمت 500 لیره عثمانی خریداری شد. آن دستگاه را با یک نفر حروف چین روانه تهران کردند. در تهران اهمال شده و در بوته تعویق ماند. در سال 1299 بارون نورمان اجازه نشر روزنامه فرانسوی به نام لپتری وطن را گرفت، چرخ مطبعه را تعمیر و حروف را صاف کرد و به کار انداخت. در تبریز قاسم خان پسر علی خان والی سردار همایون بعدی در حدود سال 1317 یک دستگاه مطبعه سربی دایر کرد. یک مطبعه کوچک سرکاری هم در اداره محمد علی میرزا ولیت ایجاد شد که شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابوالحدید را در آن مطبعه چاپ کردند. در خیلی از بلاد مهم ایران به تدریج چاپخانه موجود و راه اندازی شد. خیلی خوب، طب با حروف عربی و نشر کتب عربی و فارسی در اروپا مدت‌های زیاد پیش از رواج طب در مشرق زمین رایج بود. قرآن و کتب تفسیر و کتب علمی مسلمانان در فرنگ به چاپ می رسید. غالبا در مشرق زمین از روی همان چاپ‌ها یا چاپ هندوستان برای کتب فارسی مخصوصا در شهر لکنهو دوباره تجدید چاپ می شد. قرآن مجید 300 سال بیشتر در اروپا به طب می رسید. یعنی در حدود 400 سال پیش قرآن در اروپا به طب می رسید. در صورت که در ممالک اسلامی چندان زمانیست، یک و نیم قرنه که به چاپ می رسه. خب این مطالبی بود که درباره چاپخانه گفتیم. اعتماد السلطنه میشه وزیر انطباعات، یعنی وزیر چاپ. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30,880